أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به شواهدی که برای استظهار موافقت و مخالفت روحیه با کتاب ذکر شد، کلام منتهی شد به شاهد اخیر که روایت ایوب ابن حر باشد. که این روایت در محاسن نقل شده و در بهار هم از محاسن نقل کرده است این روایت را. از نظر سندی بیان شد که ممکن است تصحیح بشه سند این روایت با این توضیح که اون چه در سند روایت وارد شده علی ابن ایوب نیست که در بهار به این عنوان نقل کرده است که ابن فضال از علی ابن ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام، تا گفته بشه به خاطر عدم توثیق در علی ابن ایوب روایت ضعیف باشه من حیث سند، بلکه اون چه در سند روایت وارد شده علی عن ایوب هست، یعنی ابن فضال نقل میکنه از علی از ایوب به قرینه روایات سابقی که در محاسن نقل شده بود که در اونها علی ابن نعمان از ایوب ابن حر نقل کرده است. گفته میشه به این که در اینجا هم ما وقع فی سند روایه حقیقتا اینه که ابن فضا صاحب محاسن نقل میکنه از حسن ابن علی ابن فضال از علی ابن نعمان از ایوب ابن حر. بنابراین تقریب روایت من حیث سند معتبره میشه، جزء روایات بنی فضال میشه، موثقه حساب میشه. این از جهت سند. از جهت دلالی، آیا این روایت جزء روایاتی هست، جزء شواهد استظهار معیار بودن موافقت و مخالفت روحیه هست یا نه؟ به نظر می رسه که استدلال به این حدیث برای مدعای مذکور تمام نباشه، چون استدلال به این تقریب باید باشه که در روایت نقل شده است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرموده باشد علی تقدیر صدور روایت فانهلونی اهنعه و اسأله و ارشده، یا فنهلونی اهنه و اصله و ارشده. این که در این قسمت از روایت حضرت فرموده باشه که از من عقص بکنید اون روایتی که اهنه هست، که مقصود از اهنه بودن یعنی گوارا بودن، این یعنی موافقت با روح کتاب و با مسلمات شریعت. اون چه که از ظاهر تغییرات تعارض الادله بعض الاعلام برمی آید همینه، چون عنایت به استشهاد به همین فقره و انهلونی اهنعهو شده. همین قسمت از عبارت روایت را ذکر کردن، بیش از این ذکر نکردن. آیا این فقره دلالت بر این جهت دارد که معیار در موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت روحی است یا نه؟ این استشهاد به نظر می رسه که تمام نیست، چون اون چی که از صدر حدیث استفاده می شه این هست که این مطالب به عنوان معیار در ترجیح اخبار متعارضه بیان شده. در ترجیح اخبار متعارضه بیان شده که به این کیفیت شما عمل بکنید، از این راه شما اخذ بکنید و مشکل تعارض را حل بکنید. اگر روایات مختلفی به شما رسید و برای شما نقل شد و شما متحیر ماندید، از این را انتخاب بکنید و ترجیح بدید اون روایتی را که عرض می کنید و به ما نسبت می دید. متن روایت اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حدثتم عنی بالحدیث فانهلونی اهنعه و اسهله و ارشده. حالا اینکه این عبارت را چی جور بخونیم و این نهله به چه معنا هست، دو وجه درش هست. یک وجه اینه که فانهلونی بخونیم، یعنی نهله به من بدهید. نهله همونطور که در کلام مرحوم مجلسی در بهار اومده، نهله به معنای عطیه هست. بنابر این طب معنا، اگر نهله به معنای عطیه باشد، یعنی نهلهو را به این معنا بگیریم، یعنی اعطاه شیئا من غیر عوض، مقصود از نهله اگر عطیه باشد، معنای عبارت این میشه که اگر بر شما احادیث مختلفی وارد شد، شما به اونی که اهنا و اسهل و اقرب هست عقل بکنید، اونی که گواراتر هست، سهلتر هست و ارشد هست، یعنی اقرب به رشد هست. احتمال دیگر که در نهله هست اینه که نهله اینجا به معنای نسبت دادن باشه، همونطور که از کلام عده‌ای از محققین از جمله مرحوم صاحب فصول همین معنا ذکر شده، یعنی نسبت به من بدهید. ایشون فرموده که با توجه به مجموع روایت من از سر و زیر که ان مفاد کلام حضرت این میشه که نسبت بدید به من اونی را که موافق با کتاب هست، اونی که اهنا و اسهل و ارشد هست. حالا چه فنهلونی بخونیم یعنی نسبت دادن، یا انهلونی بخونیم یعنی عطیه دادن، که عطیه دادنم به تعبیر مرحوم مجلسی کنایه هست از اخذ و قبول، یعنی قبول بکنید از من اونی را که اهنا و اسهل و ارشده. علایالن اون چه که در صدر روایت اومده و از صدر حدیث استفاده میشه اینه که در مقام ترجیح اخبار متعارضه اون روایتی که از حل هست، اون روایتی که احنا هست، اون روایت به اون روایت اخذ میکنیم. اونی که از صدر روایت استفاده میشه اینه. روی این حساب همین روایت ایوب ابن هور در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر به عنوان روایتی که دلالت میکنه بر این که در مقام تعارض اخبار شما به اون خبری که همراه با سهولت هست، مشتمل بر سهولت هست، به اون خبر عکس بکنید. یعنی برداشت صاحب جواهر از این روایت اینه که این روایت جز روایاتی است که برای ترجیح احد المتعارضین علی متعارض آخر بیان شده. به کیف کان، با توجه به اون چه که در صدر روایت اومده، این روایت در مقام ترجیح احد المتعارضین بر متعارض دیگر هست. با توجه به صدر، وقتی که به ذیل روایت ما نگاه بکنیم که در ذیل روایت اومده فما وافق کتاب الله فخذو، فإن وافق کتاب الله فأنا قلته و إن لم يوافق کتاب الله فلم أقله. با توجه به این، در ذیل وقتی امام موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب را مطرح کرده، یا اونجی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده موافقه با کتاب و مخالفت با کتاب مطرح شده، این وقتی تفریع به سر باشه، معناش اینه که در ترجیح در باب تعارض موافقه و مخالفت با کتاب یک معیار هست برای ترجیح احد المتعارضین. معلومه که مقصود از موافقت و مخالفتی که در بحث ترجیح احد المتعارضین مطرح هست، موافقت و مخالفت لفظیه هست، نه موافقت و مخالفت روحیه. پس اشکال اول به استشهاد به این حدیث این می شود که با توجه به این که صدر در مقام ترجیح احد المتعارضین علی الآخر هست، ذیل هم مربوط به بحث ترجیح هست. در موافقت و مخالفت مربوط به بحث ترجیح که شما قائل نیستید مقصود از موافقت و مخالفت موافقت و مخالفت روحیه باشه. اونجا را همه قبول دارن که مقصود از موافقت و مخالفت موافقت و مخالفت لفظیه هست. این مناقشه اول در این استشهاد. مناقشه دوم در این استشهاد اینه که اگر صدر روایت را ناظر به ترجیح در مقام تعارض هم نگیریم، بلکه تسلیم بشیم که صدر روایت در مقام ارائه معیار برای حجیت خبره، در مقام تمییز حجت از لا حجت هست، با توجه به اینکه در صدر روایت سه امر به عنوان ضابطه بیان شده، یکی احنا بودن، یکی اسهل بودن، یکی ارشد بودن، که مقصود از ارشد بودن یعنی اقرب به رشد و اقرب به ثواب هست. خب در صبر وقتی این مطلب بیان شد، اون چه که در ذیل ذکر شده تفریع بر صبره. در ذیل موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب به عنوان معیار ذکر شده. چه ما این ذیل را تفریع نسبت به هر سه امر بگیریم، تفریع به هر سه امر بگیریم که استظهار شده است در کلام عده‌ای از محققین، از جمله مرحوم صاحب فصول و بعض الاعلام هم این را قبول کرده اند که این تفریع بر هر سه امر هست، و چه تفریع بر خصوص اخیر باشه که ظاهراً تقریب به خصوص تفریع به خصوص اخیره. علایالن چه تفریع بر هر سه باشد و چه تفریع بر خصوص اخیر، یعنی معیار حجیت ارشد بودن حساب بشه. با توجه به این تفریع، صدر ملاک حجیت، معیار در حجیت را احنه از حل ارشد بودن میگیره، در ذیل ملاک ترجیح، ملاک حجیت تطبیق شده بر موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب. در ذیل بیان شده که برای اینکه شما بفهمید کدوم روایت احنه هست، چه روایتی احنه از حل و ارشد هست، نگاه بکنید ببینید روایت موافق با کتابه یا مخالف با کتابه. در ذیل بیان شد که راه تشخیص از حل بودن، احنه بودن، موافق با سهولت شریعت، موافق با احنه بودن، موافقت با ارشدیت و مشتمل بر رشد بودن در این هست که حدیثی که به شما رسیده موافق با کتاب باشه یا موافق با کتاب نباشه. خب در مقام تطبیق حضرت فرموده شما این گونه از این خطکش استفاده بکنید. هر خبری که موافق با کتاب باشه، این از ما صادر شده است، حجت هست برای شما، و هر خبری که موافق با کتاب نباشد، مخالف با کتاب باشد، این را ما نگفتیم. خب در بیان، در مقام ارائه معیار از جهت موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب، مفاد این حدیث به ملاحظه ذیل مفاد بقیه روایاتی است که در صنف اول از طایفه اول روایات عرض بر کتاب بیان شده که اون مفاد عبارت بود از بیان اشتراط عدم مخالفت حدیث با کتاب. چون هر چند با این توضیح که قبلنم بیان شد، هر چند در فقره اول موافقت با کتاب شرط قرار داده شده، ولی چون در ذیل مخالفت و عدم موافقت مانع قرار داده شده، به شرط عدم مخالفت بیان شده، صدر را هم میکنیم بر ذیل. یا به این صورت این روایت ایوب ابن هور در صنف اول قرار میگیره، یا اینکه در صنف دوم قرار میگیره که ظاهر مثل روایت ابن ابی عفور میشه که ظاهر این روایت اینه که برای حجت بودن حدیث شرطش این هست که شاهدی از کتاب داشته باشه، موافق با کتاب باشه، به این معنا که شاهدی از کتاب داشته باشه. حدیثی که شاهدی از کتاب نداشته باشه حجت نیست. اگر روایت ایوب نمهور داخل در صنف دوم باشه مثل روایت عبدالله ابن ابی یعفور باشه داخل در صنف ثانی باشه که ملاک حجیت روایت را وجود شاهد از کتاب قرار داده، همون جوابهایی که قبلا داده شده به صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور و گفته شد به اینکه باید این را حمل بکنیم بر محاملی باید هم بشه که یکی از اون محامل این بود که مقصود از موافقت و عدم موافقت مخالفت تباینیه با کتاب، به همون یکی از محامل این بود، محامل دیگه هم مطرح بود، این روایت ایوب ابن هور هم حمل می شود بر همون محاملی که در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور به او ملتزم شدیم. پس اگر صدر روایت مربوط به ترجیح هم نباشد بلکه ناظر به تمیز حجت از لا حجت باشه، اونجه که در ذیل به عنوان معیاری که مکلف میتواند از او استفاده کنه قرار داده شده، نگاه کردن به اینی که حدیث موافق با کتاب یا موافق با کتاب نیست، عنوان موافق و مخالف ظاهر در موافق لفظیه و مخالفت لفظیه هست و مضمون این روایت ایوب ابن هور در ذیل یا مضمون صنف اول از روایات اخبار عرضه یا مضمونش مضمون به مفاد صنف دوم، الا ای تقدیر این قسمت از روایت نمیتواند دلیل باشه بر اینکه ما در بررسی موافقت حدیث با کتاب و مخالفت حدیث با کتاب باید نگاه بکنیم به موافقت روحیه، مخالفت روحیه با کتاب. نتیجه بحث این شد که هیچ یک از شواهد هفت‌گانه‌ای که برای استظهار معیار بودن موافقت و مخالفت روحیه با کتاب ارائه شده، هیچ یک از این شواهد تمام نشد. جهت سوم از بحث در ترجیح به موافقت با کتاب این هست که ترجیح به موافقت با کتاب یا سقوط روایت از حجیت به خاطر مخالفت با کتاب هم نسبت به بحث ترجیح هم نسبت به بحث تمییز حجت از لا حجت، ترجیح به موافقت با کتاب یا سقوط روایت از حجیت به خاطر مخالفت با کتاب اختصاص دارد به جایی که دلالت کتاب بر مطلب به الفاظ باشه یا اینکه مواردی را هم که کتاب مجید به اطلاق و با استناد به مقدمات حکمت دلالت بر مطلبی داشته باشه اون موارد را هم شامل میشه. در این جهت رأی و نظر معروف و مشهور اینه که موافقت با اطلاق هم مصداق موافقت با کتاب هست و مخالفت با اطلاق هم مصداق مخالفت با کتاب حساب میشه. روی این حساب هم در بحث ترجیح موافقت با اطلاق باید ملاحظه بشه، هم در تمییز حجت از لا حجت مخالفت با اطلاق کتاب به عنوان معیار حساب میشه برای سقوط روایت از حجیت. در مقابل این رأی و نظر مشهور بعضی از محققین مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم امام قائل به این هستند که نه، مقصود از موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب موافقت با الفاظ کتاب، موافقت با اطلاق را شامل نمیشه. و همینطور در قسمت مخالفت، مخالفت با اطلاق را شامل نمیشه. به جهت این که وجه مشترکی که در کلام هر دو بزرگوار وجود داره برای این مدعا اینه که اطلاق مدلول کلام متکلم نیست. بنابراین اگر دلالت کتاب بر امری با استناد به مقدمات حکمت باشد، کتاب که کلام کلام خداوند متعال هست دلالت بر این جهت ندارد، مدلول کتاب حساب نمی شود. روی این حساب اون روایاتی که دلالت دارد بر این که خبر مخالف کتاب زخرف هست، باطل هست، جایی را که خبر و حدیث مخالف با اطلاق کتاب باشه اونجا را نمی گیرد. این مقدار مشترک بین مرحوم آقای خویی و مرحوم امام. اختلافی که وجود داره اینه که به حضب اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ایشون فرمودن که اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، بلکه اطلاق حکم عقل هست. اطلاق حکم عقل، اونی که کلام و کتاب در موارد اطلاق دلالت دارد ذات مطلق هست. اما اطلاق نسبت به این، اطلاق نسبت به موارد، اطلاق حکم عقل هست که ثابت هست در مورد به مقدمات حکمت. بعد تمامیت مقدمات حکمت عقل حکم می کند به این که مکلف مثلا در موارد اطلاق بدنی مرخص هست در تطبیق طبیعت به هر فردی که دلش خواست، یا در موارد اطلاق شمولی و عام به اطلاق استقراقی اینه که تمام افراد طبیعت این حکم بر اونها ثابت هست، ولی اونچه را که لفظ دلالت دارد ثبوت و حکم نسبت به اصل و طبیعت. در کلام مرحوم امام بیان شده که اونچه را که در مورد اطلاق از سعه و اطلاق ما میبینیم این حکم عقلا هست. مدلول کلام، مدلول کلام همون ثبوت الحکم برای طبیعت هست، ثبوت الحکم برای طبیعت هست. اما اینکه این حکم برای تمام افراد ثابت هست، این به حکم عقلا درست میشه. نه اینکه لفظی که متکلم به کار برده دلالت بر این جهت داشته باشد. در جایی که متکلم لفظ دال بر طبیعت را به کار برده باشه، از کلام متکلم این مقدار استفاده میشه که نفس و طبیعه موضوع حکم هست. اما این که این حکمی که برای نفس و طبیعت نسبت به افراد این طبیعت سریان داره و جاری هست، این حکم عقلا به این امر هست، نه اینکه مدلول لفظ باشد. خب این وجهی که برای عدم اعتبار به اطلاق در ترجیح به موافقت با کتاب و همینطور در تمییز حجت از لاحجت مطرح شده، نسبت به این وجه مناقشه شده هم در کلام مرحوم آقای صدر و هم در کلام مرحوم آقای تبریزی مناقشه شده. حاصل مناقشه نسبت به این بیان اینه که در مواردی که کلام متکلم اطلاق داشته باشد یعنی مقدمات حکمت جاری بشود، در این موارد خود اون کلام متکلم با استناد به این قرینه حکمت ظهور در اون معنای اطلاقی پیدا میکنه، ظهور در معنای اطلاقی پیدا میکنه. مرحوم آقای صدر در بحوث در جواب از در مناقشه در این وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولو احتمالات مختلفی را مطرح کرده که اگر مراد مرحوم آقای خویی این باشه این اشکال وارده، اگر مراد ایشون امر دیگه باشه اشکال آخر وارده، ولی این تشریق لازم نبود چون در کلام مرحوم آقای خویی در حسب اونجه که در مصباح هست در صفحه 430 و 431 تصریح به اینه که مراد مرحوم آقای خویی در این که موافقت با اطلاق اعتبار نداره و همینطور مخالفت با اطلاق اعتبار نداره، مرادیشون معلومه، مرادیشون اینه که اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، ظهور حاصل از کلام نیست، مرادیشون اینه. مرحوم آقای صدر در فرضی که مراد مرحوم آقای خویی در این تفصیل این معنا باشه که اطلاق ظهور مستفاد از کتاب مجید نیست بلکه به حکم عقل هست، در این تقدیر مناقشه کرده به این که به این عبارت به حسب اونچه که در بحوث هست که اطلاق و مقدمات حکمت عبارت هست از تحلیل حال متکلم در مقام کشف تمام مراد از کلامش به اعتبار اینکه انسان عاقل ملتفته، یعنی با مقدمات حکمت با عنوان یک قرینه برخورد میشه و کلام متکلم با این قرینه حکمت مجموعاً به ملاحظه این قرینه حکمت ظهور پیدا میکنه در معنای اطلاقی. بیان واضح‌تر اونیست که در کلام مرحوم آقای تبریزی وارد شده و اون اینه که ایشون فرمودن که اطلاق مدلول کلام متکلم هست. شاهد بر این جهت هم این هست که این مدلول اطلاقی را به متکلم نسبت می دهند، مدلول اطلاقی به متکلم نسبت داده می شه، گفته می شه که متکلم چنین امری را گفته است، به بیان مولا نسبت داده میشه. مقدم تعبیر ایشون به حسب اونجه که در کتاب دروز ایشون هست اینه که فرمودن مقدمات حکمت قرینه حساب میشه برای مدلول استعمالی کلام و ظهور در معنای مراد استعماری تمام میشه. البته این قسمت احتیاج به اصلاح داره، باید توجیه بشه به این که مقصود ظهور تفهیمیه، تعیین مراد تفهیمیه، به الله در موارد اطلاق لفظ در معنای اطلاق استعمال نمیشه، بلکه مفهم اون معنای اطلاق هست با تعدد دال و مدلول، با استعمال لفظ موضوع للطبیعه به ذم مقدمات حکمت. مقدمات حکمت به عنوان قرینه که به اون دال وضعی اضافه بشه در مجموع مدلول تفهیمی کلام که عبارت از اطلاق باشد شکل میگیره. اونجا ایشون فرموده، این شاهد اونجا فرموده به حیف یسه ها ان یونسب مقتضا تلک القرینه الى بیان المولا، به طوری که میتوان گفت مولا اینجور گفته. عبد از باب مثال هم اینجوریشون میفرمودن، مثال میزدن، اگر مولا بگوید اعتق رغبتن، اعتق رغبتن و مخاطب در مقام امتثال امر مولا بیاید رغبه کافره را آزاد بکنه، در مقام احتجاج مولا نمیتونه بگه که چرا رغبه کافره را آزاد کردی، چون عبد برمیگرده به این که شما گفتید که هر رغبه که خواستید آزاد بکنید. یا اگر مولا امر به شراء به اشتراء لحم از سو بکنه و این عبد بره یک گوشت خاصی را بخره، گوشت گاو را بخره، مولا نمیتونه اعتراض بکنه چرا گوشت گاو را خریدی، به خاطر اینکه عبد برمیگرده به مولا میگوید تو به من گفتی که گوشت بخر، هر گوشتی که خواستی بخری، هر چیزی که مصداق گوشت هست بخر، یکی از مصادیق گوشت رو بخر. اطلاق، این که تو مرخص هستی در موارد اطلاق بدلی، مفاد اطلاق به خود متکلم نسبت داده میشه. و وقتی به متکلم نسبت داده شد، پس موارد دلالت کتاب اطلاق هم جزء مدالیل آیات حساب میشه. وقتی جزء مدالیل آیات حساب شد، عنوان موافقت با کتاب که موجب ترجیح هست شامل این مورد میشه، عنوان مخالفت با کتاب که موجب سلب در اون روایات تمییز حجت از لا حجت، عنوان مخالفت که موجب سلب حجیت از روایت میشه شامل این موارد مخالفت با اطلاق کتاب هم می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.